الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هج مسألة درباره حضرت حق امام هشتم نقل میکنن که متن نقل حضرت رضا از وجود مبارک خداوند مطلب دیگری نقل شده باز از پروردگار در رابطه با امیرالمؤمنین که نتیجه مسئله درباره پروردگار و درباره امیرالمؤمنین یکیه و این نشان دهنده عظمت امیرالمؤمنین که قابل درک نیست. اما روایتی که حضرت رضا علیه السلام از پروردگار نقل میکنن، یعنی گفتار خود حق که امام هشتم میفرماین من این مطلب رو از پدرم حضرت موسی بن جعفر شنیدم، ایشون به من فرمودن از پدرم امام صادق شنیدم، امام صادق فرمودن من از حضرت باقر، حضرت باقر فرمودن از زین العابدین، از حضرت حسین، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، از خدا. یعنی سند این روایت تمامش معصومه، از امام هشتم تا رسول خدا، که پروردگار فرمودن کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. حالا ظاهرشو معنی کنم، کلمه لا اله الا الله حصار منه، قلعه منه، و هر کسی که وارد این حصار و قلعه بشه از عذاب من در امان خواهد بود. شما پای منبرا بزرگ شدید، میدونید که منظور پروردگار از کلمه لا اله الا الله که مرکب از لا موهه و الفه، یعنی ترکیب لا اله الا الله لام الف ه، سه حرفه که در خودش تکرار شده، شده لا اله الا الله. و این ترکیب که از سه حرف به وجود اومده 12 حرف، اگر رو کاغذ بنویسید و بشمرید لام و الف و ه با تکرار شدنش 12 حرفه. یه جمله 12 حرفی دیگه در اسلام محمد رسول الله. این جمله هم دقیقاً 12 حرف. یه جمله 12 حرفی دیگه علیون ولی الله، اینم کاملاً 12 حرف. حالا این که خدا فرموده کلمت و لا اله الا الله حسنی، این لا اله الا الله حصار منه، قلعه منه، هر کی وارد این قلعه بشه از عذاب من در دنیا و آخرت در امانه. منظور لفظ لا اله الا الله یعنی همین 12 حرف. این 12 حرف چگونه حصاره، چگونه قلعه است؟ حرف با مثل خودش و غیر خودش که ترکیب بشه که قلعه نمیشه. یه متنه که به زبان جاری میشه، رو کاغذم نوشته میشه، در ذهن هم قرار میگیره. واقعا این قلعه است؟ مرس قلعه نیستش. این لا اله الا الله نوشته داره رو کاغذ، یه ذهنیت برای انسان داره و یه گفتن لا اله الا الله با زبان. این نمیشه قلعه. منظور از لا اله الا الله قلعه منه، این لا اله الا الله کلمه توحیده، یعنی شعار حضرت آدم تا رسول خدا در نبوت انبیا بوده و معنی این لا اله الا الله با اعتقاد واقعی قلبی من و عمل بر وفق لا اله الا الله، این مجموعه قلعه خداست. توحید قلعه خداست که من اعتقاد به توحید داشته باشم، یعنی هیچ چیزی رو، هیچ کسی رو در هیچ چیزی شریک خدا قرار ندم، هیچی رو، نه بت زنده، نه بت جاندار، نه بت بی جان، نه پول، نه زمین، نه زن، نه بچه، نه قدرتمند، هیچی رو به عنوان شریک خدا قرار ندم. یعنی اعتقادم این باشه که وجود مقدس پروردگار مستجمع جمیع صفات کمال و دارای همه ارزش‌های مثبت بی‌نهایت و کلیددار هستی و کلیددار زندگی کل موجودات و در کار او کسی شریک نیست، نه در ربوبیت او، نه در الهیت او، نه در رزاقیت او، نه در رحمانیت او، نه در رحیمیت او. من وقتی یه چنین اعتقادی رو از قرآن، از روایات، از معلم دین به دست بیارم و در قلبم طلوع بدم، هیچ چیزی رو در این عالم براش استقلال قائل نخواهم، چون هیچی استقلال در این عالم نداره، هیچی. حتی دارویی که بیمار میخوره استقلال در درمان نداره. من یادمه بالا سر مطب به یه دکتری بچه بودم، با کاشیکاری نوشته بود شفا درمان حقیقی از اوست. من تکلیف نسخه نوشتن دارم، نسخه من کاری نیست، دوای دواخونه کاری نیست. خدا باید منو هدایت کنه بیماری رو تشخیص بدم، منو هدایت کنه داروی لازم رو برای اون بیماری بنویسم. کار من کار نسخه تمام، داروخانه‌ام تکلیف داره مطابق با نسخه دارو بده، مال دواخونه‌ام تموم. اما اثر کردن این دست من و نوشته من و دوای دواخونه فقط به دست پروردگاره. این توحید. وقتی آدم موحد شد بیا آرامش عجیبی پیدا میکنه، آرامش عجیب. من این آرامش رو چون 17 سالم بود، پروردگار عالم یک گروه رفیق در راه من قرار داد که من با اینا خیلی رفت و آمد برقرار کردم. من اون وقت 17 سالم بود، اونا 60 سال به بالا بودن. الان میفهمم اون وقت چون جوان بودم درسی هم نخونده بودم نمیفهمیدم، یعنی ارزیابی نمیتونستم بکنم. اما الان که دارم اونا رو با آیات قرآن و روایات معیارگیری میکنم، میبینم از اولیاء الهی بودن. یادمه در هر برنامه ای تسلیم حق بودم. می گفتن که تصمیم با ما نیست، تصمیم با اوست، اجرا با ماست. ما در کنار او اراده ای نداریم، در کنار او قدرتی نداریم، هر چه رو که او برای ما رقم بزنه، همون درست و همونم حکیمان است. بچه به من ندادی، من نه گلایه دارم نه شکایت، نه همسرم طلاق میدم. او نخواسته به من بچه بده، من نخواستن او رو 100% قبول دارم و تسلیم 100%. یه وقت داوود به پروردگار عرض کرد همنشین من در بهش کیه؟ خدا بهش آدرس داد که یه خانومیه به نام خلاد، این در بهش همنشین توه. گفت خدایا آدرس بده برم ببینمش. آدرس گرفت، اومد در خانه خلاد، در زد، یه خانوم با وقار عفیفه با کرامت در رو باز کرد. گفت خانوم چی کار میکنی در این عالم؟ گفت من کار خاصی نمیکنم، تسلیم پروردگارم، نعمت به من بده شکر میکنم، بیمار بشم شکر میکنم، درمان بشم شکر میکنم، هیچی هم در زندگی اضافه تر از زندگیم تا حالا ازش نخواستم. خداحافظی کرد و رفت. گفت این با این قلبی که ظرف توحیده حقشه که در قیامت همنشین من پیغمبر باشه، همسر من پیغمبر باشه. این معنی توحید که من به عمرم با وجود مقدس او در هیچ، یا در هیچی یعنی در هیچی، چون و چرا نکنم. چرا به من بچه دادی؟ چرا ندادی؟ چرا پول دادی؟ چرا ندادی؟ چرا زندگی این شد؟ چرا اون شد؟ یه چیزی رو خدا در قرآن به پیغمبر یاد داده که در سوره توبه است، فکر کنم آیه 51. تمام ایام کرونا و اون 16 روزی که در بدترین شرایط من در بیمارستان بودم، آرامشم با همین آیه بود. خیلی آرامش میده این آیه اگه آدم باور کن. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما در این دنیا هیچی نمیرسه مگه اونی که او برای ما رقم زده، نه کمتر نه اضافه تر، نه درست نه نادرست. اونی که برای ما رقم زده فقط همون در زندگی ما جلوه میکنه. بعدش خیلی مهمتره، هو مولانا، همه کاری ما اوست. ما خودمون رأیی، تصمیمی، نظری، فکری نداریم، هو مولانا. و بعد به تمام مردم مؤمن آیه سفارش میکنه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر مردم مؤمنه که در همه امورشون به پروردگار عالم تکیه کنن. این معنی لا اله الا الله. توحید لفظ نیست که من یه تسبیح بردارم روز 2000 مرتبه بگم لا اله الا الله. خیلی ها میگن لا اله الا الله، در حالی که هیچ اثری از لا اله الا الله بر نداشتن، هیچ. مثلا فرض کنید یک کسی داره میره انبار تجارتیش یک کامیون جنس بده به مردم، سپردن که جنسای ریز بنجل رو بذارید زیر جعبه، خوبا رو بذارید رو، سپرده برنج ایرانی رو با برنج اوروگوئه مخلوط کنید، برنج ایرانی رو با برنج هند و پاکستان مخلوط کنید، خرمای مضافتی بم رو با خرمای اهواز مخلوط کنید و عین بم جعبه براش درست کنید. هوام گرمه، پشت ترافیک هم گیر کرده، قش در معامله هم داره میکنه، پیغمبرم فرموده من قش مسلمن فلیس منا، کسی که قش در برنامه زندگی و معامله داره اصلا دین نداره، فلیس منا اصلا دین نداره، از امت من نیست. حالا توی یه دونه بولوار تو ترافیک سنگین گیر میکنه، ترافیکم که رد میشه میاد بره، چراغ قرمز میشه، شیش دفعه تو ماشین میگه لا اله الا الله. واقعا این لا اله الا الله درسته؟ این توحیده؟ این حقیقته؟ یه چیزی براتون بگم واقعا عجیبه، وجود مبارک زین العابدین که تو بستر افتاده بود، دو روز تو بستر بود، دو روز، یه عاشورا بود و یه نصف روز، روز یازدهم، بقیه‌اش هم سالم 100% و سر قدرت، یه روز، یه روز و نصفی بیمار شد، اونم کار پروردگار بود، چون در قرآن گفته جنگ بر عهده بیمار نخواهد بود، چون اگه سالم بود باید میرفت شهید میشد، نمیتونست وایسه، نمیتونست. امام حسین فرموده بود هر کی صدای منو بشنوه منو کمک نکنه قیامت به رو در آتش جهنم میفته. خب زین العابدین صداشو میشنید اما قدرت حرکت نداشت. خب این بیماری هم من الله بود. خب من باید به این بیماری تسلیم باشم، نباید روز عاشورا به خدا بگم از عجب فیض عظیمی من دارم محروم میشم، کاش که این بیماری خدایا به من داده نمیشد یا نمیدادی که منم میرفتم مثل برادر و عموم شهید میشدم. اما همچین حرفایی به ذهن زین العابدینم نگذشت. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل مؤمنون. زین العابدین تو خیمه چون نزدیک به میدان بود، یه مرتبه 30,000 نفر با همدیگه شروع کردن تکبیر گفتن، الله اکبر الله اکبر، با صدای بلند. امام به عمه بزرگوارشون فرمودن چادر خیمه رو کنار بزن ببینم چه خبره. چادر رو که زینب کبرا کنار زد فرمود عمه جان پرده رو بنداز، این 30,000 نفر تکبیر دارن میگن به خاطر این که کار بابامو تموم کردن و سرشو به نیزه زدن. خب این الله اکبر چه معنی داره؟ قول صد بار بگو الله اکبر یا صد بار بگو کلاغ پرید، یکی. تو این مواقعی که انسان مشرکه و متکی به پول و به قدرت و به وکیل و به وزیر و به رئیس جمهور و به عمه و به خاله و به عمو و به ثروتمند محله، حالا صد دفعه بگه الله اکبر، تو الان اینا رو از خدا مقدم میدونی، با اینایی نه با خدا. یا الله اکبر تو با جمله کلاغ پرید چه تفاوتی میکنه؟ چه تفاوت؟ امیرالمؤمنین وایسه رو به قبله بگه الله اکبر، تمام فرشتگان عالم هم دنبالش میگن الله اکبر. این الله اکبر نماز امیرالمؤمنین و به اعماق ملکوت و فوق عرش تا وجود مقدس حق میرسونه. این الله اکبر از توحید علی برخواسته، اون لا اله الا الله متقلب قش کن نه از توحید بلند نشده که، نه از شرکش بلند شد، چون خدا رو کاملا رزاق نمیدونه. میگه رزاقیت من یه بخشش دست خداست، یه بخش پولدار شدن منم در قش کردن در معامله است. این لا اله الا الله بگه، نه ثوابی داره نه به درد میخوره. توحید که شعارش لا اله الا الله، اثر در زندگی داره، اثر. یه وقتی تهرون، خیلی وقت پیش، من اون وقت شاید 10-12 سالم بود، خیلی از خانواده های مذهبی مرده هاشون رو می بردن حضرت عبدالعظیم یا ابن بابه. یکی از دوستانم گفت یه رو ساعت 10-11 ابن بابه بودن، جمعیت خیلی زیادی یه جنازه ای رو آورده بودن. پرسیدم کیه مرده؟ گفتن یه جوان 20 ساله. بردن و غسلش دادن و آوردن جلو گذاشتن. اون عالم، عالمی که با پدر این جوان رفیق بود، نماز خون، بعدم آوردن دفنش کنن. پدره عبا رو دوشش بود، تاجر بود. گفت را بدین من بیام بچم و وقت دفن ببینم. کنار رفتن، اومد بند کفن این جوانو که باز کردن، چه جوانی، چه هیکلی، چه قیافه‌ای. یه نگاهی کرد، گفت خدایا اون چه درباره تربیت اولاد تو قرآنت، پیغمبرت، ائمه به من گفتن و من پای منبر و از علما شنیدم، در حق بچم رعایت کردم، مدرسه دینی گذاشتمش، اهل نماز شد، اهل روزه شد، من حق پدریمو در حق این اولاد ادا کردم، حالا این بچه من مهمان توه، من از پشت پرونده بچم خبری ندارم، اگر گناهی در پرونده این بچه است به من پدر دل سوخته یه محبتی بکن، او رو همین الان ببخشش. و بعد گفت در قبر رو ببندید. خیلی هم آروم عشق میریخ. این توحید. اما اینکه خدا این بچه 20 ساله رو به این خوشگلی، رو به این هیکل عالی، برای چی این وقت من گرفتی؟ و میذاشتی بعد مردن من اسرائیل رو میفرستادی سراغی. نه نه، اهل توحید تسلیم حقن، عاشق حقن. از کجا میگم عاشق حقن؟ از این آیه سوره بقره، والذین آمنو، اونایی که به حقیقت مؤمنن، اشد حبن لله، که بزرگان دین ما، من تو نوشته هاشون دیدم میگن اشد حبن، یعنی همون عشقی که از قدیم میگفتن، اوج محبتو میگن عشق. عشق هم کلمه عربیه، در اصول کافی هم پیغمبر اکرم یه روایتی ازشون نقل شده، کلمه عشق رو به کار گرفتن. امیرالمؤمنین هم قبل از رسیدن به جنگ صفین، وقتی رسیدن به کربلا که تو مسیر صفین بود، فرمود پیاده شین، یه مقدار خاک برداشت، بو کرد، گریه کرد، گفت واهن ایتها التربه، ای خاک، عجب خاکی هستی. بعد به اصحاب فرمود هازا، این خاک رو میبینید، مسار او اشاقن، جای به زمین افتادن عاشقانه. یعنی کلمه عشق تو روایاتمونم اومده، بعضی ها فکر میکنن لغت عشق مال عرفا یا مال خانقاه یا مال دراویشه. نه، از قبل از این که درویشی به وجود بیاد، از زمان یه ترسایی در رمله شام، کلمه عشق به زبان پیغمبر و ائمه طاهرین آمده، حتی در احادیث قدسیه هم هست. من عاشقانی، کسی که عاشق من باشه، والذین آمنو اشد حبا لله. هیچ وقت نمیاد پسرش و جوانش رو که مرده دارن دفن میکنن بر خدا مقدم کنه که چون و چرا کنه، بر مال مقدم کنه که بگه خدایا میگی زکات بده خمس بده. نه، من نیستم، چون عشق من به دلار خیلی بیشتر از محبت من به توه، لذا دستور تو عمل نمی کنم، چه عاشق پولم. این آدم نمیتونه اهل توحید باشه. اما اهل توحید اهل تسلیم بودن. اینو جمله شو حفظ بکنید، همیشه با هاتون باش. اهل توحید اهل تسلیم بودن. حالا کسی که یه چنین توحیدی رو داره در باطنش و در عملش هم ظهور میکنه، این آدم در حصار خداست. نه اون عذابایی که به امت ها میرسیده به این میرسه و نه در قیامت عذاب جهنم. کلمتو لا اله الا الله، چقدر این روایت زیباست. حسنی، توحید حصار منه، من دخل حسنی امن امن عذابی. این مطلب تمام. البته درباره کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی توحید، من حدود 90 تا سخنرانی یک ساعته دارم که دارن تنظیم میکنن چاپش بکنن. خیلی گسترده توحید و بحث کردم، نزدیک 70% هم توحید عاطفیه و محبتی. خیلی دنبال دلیل و استدلال نرفتم، چون خدا انقدر آشکار که لازم نی آدم بر وجودش دلیل بیاره. و اما روایت بعد که آخر اون روایت دوم همینی که میخوام بخونم با آخر روایت توحید یکیه کاملا، ولایتو اینم حرف خداست، ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ببینید با توحید مساوی، ولایت علی با توحید خدا از نظر اثرگذاری یک، هیچ فرقی نمی کن. ولایت علی ابن ابی طالب، اون روایت به جاش کلمت لا اله الا الله، بعدش هر دوش یه جمله است، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که سرپرستی، این معنی ولایت، اینی که میگم تو کتابای مهم علمی مونه مثل مجمع البحرین، برادران روحانی کلمه ولایه رو در مجمع البحرین بگیرن که از مهمترین کتابهای شیعه است. ولایت و یعنی کسی که امامت، سرپرستی، دستورات، فرمانها، محبت امیرالمؤمنین رو قبول بکنه، بگه من در کنار علی بعد پیغمبر هیچکی رو قرار نمیدم، هیچکی رو، اصلا بعد پیغمبر هیچکی رو به امامت قبول ندارم جز امیرالمؤمنین و بعد از او اولاد معصومینشو. کسی که این گونه علی رو بپذیره که امام واجب الاطاعت است، ولی من بر جان من و بر مال من، ولی من بر اعمال من و بر اخلاق منه، ولی منه که خدا قرارش داده من به او اقتدا بکنم در اعمال و اخلاقم، چنین ولایتی خدا می فرماید حصار منه، قلعه منه، هر کی وارد این قلعه بشه امن امن عذابی. خیلی مقامه که وجود مبارک امیرالمؤمنین برای میلیاردها نفر امنیت از عذاب دنیا و آخرت، یه نفره، ولی برای میلیاردها نفر امنیت. فلاسفه کل جهان خلقت رو میگن ممکن، یعنی وجود همه امکانی، میتونسته نباشه، میتونه باش. اصلا ممکن در فلسفه اسلامی معنیش اینه موجود امکان داره باشه، امکان داره نباش، ولی پروردگار رو میگن واجب الوجود، او از ازل بوده تا نهایت که نداره، ازلا و ابدا هست، اما ما نه، نبودیم، دلش خواست ما رو به وجود آورد. یه مدتی میگذره، فرشته مرگ رو میفرسته، میگه جانشو بگی بیارش این بر. اینو میگن ممکن. رومی خدا رو میگن واجب، موجودات رو میگن ممکن. رومی نشد از سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس از سر اله. یک ممکنو این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا به حق علی رو از ما نگیر. لا خدایا به حق علی ما رو هم از علی نگیر. خدایا زندگی ما مرگ ما رو زندگی و مرگ علی قرار بده. خدایا ائمه از نسل امیرالمؤمنین رو شفیع دنیا و آخرت ما قرار بده. به حق امیرالمؤمنین بیماران رو شفا بده. به حق امیرالمؤمنین کل اموات ما رو از حالا تا زمان آدم بیامرز. خدایا امور مسلمونا رو اصلاح فرما. شر دشمنان رو به حق علی به خودشون برگردان. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما تا قیامت قرار بده.